خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت باشید. آماده باشید تا لحظات دیگه برنامه گفتگوی اجتماعی رو از دیگر استدیوی رادیو گفتگو به طور زنده و مستقیم بشنوید.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز شنونده گفتگوی اجتماعی هستین از رادیو گفتگو و من عظمه کریمین افتخار دارم که امروز همراه شما باشم.
تیتر داغ.
در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی قصد داریم پیرامون موضوعی صحبت بکنیم که پیشتر هم در برنامه‌های زیادی به اون پرداختیم، اما همچنان خواسته شما همراهان همیشگی گفتگوی اجتماعی این بوده که این موضوع رو این بار از منظر قضایی و حقوقی بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. بحث زیرمیزی پزشکان مسئله هست که متاسفانه به رغم خدمات قابل توجه شمار زیادی از جامعه خدوم پزشکی توسط گروهی از متخلفین همچنان ادامه داره و موضوع برنامه امروز ما هست. چرا قرمز رو بشنویم.
چراغ قرمز.
ساعت 13:32 است و شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستین. در برنامه امروز همونطور که خدمتون گفتم قصد داریم پیرامون زیرمیزی پزشکان صحبت بکنیم. حتما برای شما هم اتفاق افتاده که به دلایلی به یکی از مطب‌های پزشکان مراجعه میکنین و زمانی که میخواین نوبت خودتون رو ثبت بکنید، منشی مطب از شما میخواد که به صورت وجه نقد حق ویزیت رو پرداخت بکنید و اگر وجه نقد همراه خودتون ندارید شما رو راهنمایی میکنه به نزدیکترین خودپردازی که یا در اون ساختمون یا در ساختمون‌های مجاور وجود داره، و اگر هم دلیل این کار رو بپرسین عمدتاً تحت عناوینی مثل این که ما در واقع دستگاه کارتخوان نداریم یا دستگاه کارتخوان ما خرابه مواجه میشین، که خب به درستی میدونین که عمده ترین دلیل این اتفاق بحث فرار مالیاتی هست توسط گروهی از پزشکان. تاکید میکنم نه همه پزشکان، اما به هر حال مسئله ای که وجود داره و نیازمند رسیدگی بیشتر هست، نظارت بیشتر وزارت بهداشت، همینطور سازمان نظام پزشکی قطعا میتونه جلوی بروزش این تخلفات رو بگیره. به همین مناسبت هم ما امروز دعوت کردیم از میهمانانی در استودیو حاضر بشن. سرکار خانم مهوش ایزدی رئیس محترم شعبه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تاثیرات در استودیو ما حاضر هستن. همطور دعوت کردیم از یکی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی که منتظریم به جمع ما بپیوندن. خانم ایزدی بزرگوار خدمت شما سلام میکنم، به گفتگوی اجتماعی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خب میزدی، شما برامون بفرمایین به عنوان کسی که به هر حال در شعبه رسیدگی و تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات بارها و بارها پرونده های مختلف رو رسیدگی کرده، آیا همچنان با این مشکل مواجه هستین که پرونده های به شما ارجاع میشه مبنی بر این که پزشک خواسته از مالیات فرار بکنه تحت عنوان فرار مالیاتی و برای مثال دستگاه کارتخوان رو در مطب خودش نداشته؟ اگر اشتباه نکنم از سال 98 داشت داشتن دستگاه کارتخوان در کلیه مراکزی که خدمات پزشکی و سلامت ارائه میدن از جمله مطب‌ها اجباری بوده و پزشکان محترم باید اقدام به تهیه و راه اندازی این پایانه‌های فروشگاهی می‌کردند تا امکان در واقع ثبت درآمد اونها و مطابق اون محاسبه مالیاتشون امکان پذیر باشه. اما چرا این اتفاق نیفتاده؟
بله، ما زیر میزی رو من یه تعریف مختصری از زیر میزی بدم. همون مبلغی اضافی هستش که مازاد بر هزینه بیمارستان یا پزشک توسط خود پزشک ها در مطب یا در بیمارستان ها از بیمار اخذ میشه و اگر متاسفانه بیمار اینو نپردازن پزشک از ادامه درمان سرباز میزنه. متاسفانه بعضی از پزشکان، البته این رو تسری نمیدیم به همه جامعه پزشکان، همونطور که شما فرمودین از سال 98 بله داشتن دستگاه کارتخوان الزامی هستش، ولی خب متاسفانه به خاطر همون فرار مالیاتی و یا به خاطر مسائل دیگه پزشکان از این امر مهم بعضی ازشون سرباز میزنن و ما هم پرونده های خیلی زیادی داریم که همون عقص مبالغ مازاد بر تعرفه به سازمان تعذیرات حکومتی شعب رسوی به تخلفات پزشکی ارجاع میشه. به عنوان مثال پارسال ما حدود 3 شعبه پزشکی هستیم در سازمان تعذیرات حکومتی شهر تهران و بالغ بر 4000 پرونده رسیدگی شده و میتونم بگم که بیش از نیمی از اینها عکس مبلغ مازاد بر تعرفه بوده که توسط پزشکان در مطب‌ها یا مؤسسات یا بیمارستان‌ها اتفاق افتاده. ولی خب اگر لازم باشه من روند رو بگم یا اینکه شما سوال بعدی
بله اصلا منظورم میپرسم فقط قبل از اینکه وارد صرفاً بحث زیرمیزی بشیم، شما در شعبه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تعذیرات علاوه بر گرفتن وجوه اضافی که در واقع منجر به شکایت میشه به سایر شکایات حوزه پزشکی هم رسیدگی میکنین؟
بله، قانونگذار در سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند فصل رسیدگی به تخلفات حوزه پزشکی و درمان رو به سازمان تعذیرات محول کرده. یکی از اونها اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه است. تخلفات دیگه ای از قبیل بکارگیری افراد فاقد صلاحیت، عدم حضور مسئول فنی، ایجاد مؤسسه بدون داشتن پروانه توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، اینها هم در صلاحیت سازمان تعذیرات حکومتی هست که و ما هم به اون رسیدگی میکنیم.
درود بر شما. خانم میزدی بزرگوار، یکی از دلایلی که وقتی ما پال بچه کافی میکنیم این مسئله رو که چرا با وجود اینکه به هر حال هشدارها داده شده خود مردم آگاهی رو به دست آوردن که نباید خارج از تعرفه مبالغی رو پرداخت بکنن و یا اینکه موظف هستن پزشکان محترم که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده بکنن و هر نوع گرفتن هر نوع وجه نقد از بیماران ممنوع هست، اما به نظر می یک نگرانی از اینکه شاید اخلال در روند درمان ایجاد شه، نگرانی از این حیث که بیمار زمانی که مراجعه میکنه به یک مرکز درمانی به مطب یک پزشک تمام دغدغش این هستش که در واقع فرایند درمان رو طی بکنه و شاید خیلی به دنبال احقاق حقوق خودش نیست، اینکه نباید وشی رو مازاد بده، اینکه نباید وشی رو نقد بده و چون این شکایت ها به ثبت نمیرسه در نتیجه تخلف گسترده میشه و امکان رسیدگی به اون هم سخت‌تر میشه. چقدر با این موضوع مواجه هستین و قائل به این هستین که عمده تخلفات گزارش نمیشه؟
بله، من موافقم در این قسمت با فرمایشات شما و این رو مصداقش هم این هستش که سازمان تعذیرات یک سازمان رسیدگی کننده به تخلفات هست، ولی خب در قسمت ماده 19 آیین نامه تبصره ذیلش گاهی ما به همراه بازرسین معاونت درمان و آموزش پزشکی به بیمارستان ها و مطب ها در قالب گشت های سیار مراجعه میکنیم، بازرسی میکنیم و متوجه میشیم از پرونده بیماران که این اتفاق افتاده بدون اینکه بیمار شکایتی داشته باشه و به خاطر همون اینکه طول درمان رو باید نزد اون پزشک طی بکنه، ماها، شاید یک درمان، یک عمل ارتوپدی، یک عمل زیبایی ENT شاید ماها بخواد فالوآپ بشه توسط اون پزشک و این بیمار خب از اینکه درمانش نیمه کار بمونه نگران میشه و بله و این خب مستلزم این هستش که در بازرسی نظارت توسط دستگاه‌های نظارتی خب خب بازرسین محترم معاونت به درمان وزارت بهداشت آموزش پزشکی یا بازرسینی که در این حوزه شرح وظایفشون مشخص شده، بله اینها بیشتر ورود پیدا بکنن تا پرونده ها به ما ارجاع بشه، چون ما مرجع رسیدگی کننده هستیم.
درسته. یه نکته دیگه این که سرکار خانم میزدی، آیا پزشکان موظف هستند که در گذشته این گونه بود که باید در واقع تابلوی رو مبنی بر رسیدگی به تخلفات، شکایات و انتقال اون رو در معرض دید بیمار میگذاشتن، از جمله این که فکر میکنم شماره تعذیرات هم در اون بود، الان هم باید همچین کار رو بکنن؟ چون به هر حال مراجعه کننده ممکن اصلا ندونه اگر با مشکلی مواجه شد و شکایتی داشت بعد این شکایت رو به کجا منتقل بکنه.
بله، این منشور آگاهی بیمار از اقداماتی که براشون انجام میشه، این در سازمان نظام پزشکی کاملا تعریف شده و بله پزشکان موظف هستن، ولی خب سازمان نظام پزشکی و معاونین درمان دانشگاه ها باید این الزام رو برای پزشکان زیر مجموعه خودشون داشته باشن.
قطعا آگاهی بخشی به مخاطب، به ویژه حالا بیمارانی که به این مراکز مراجعه میکنن، یکی از راه های جلوگیری از بروز تخلفات هست و امیدواریم که سازمان نظام پزشکی همینطور حوزه درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به این مسئله جدیت بیشتری به خرج بده، از طریق در واقع افزایش بازدیدهای میدانی و گوشزد کردن این که با تخلفات به صورت جدی برخورد میشه. یکی دیگر از مواردی که به برنامه ما منتقل شد و احتمالاً در جریان پرونده هایی هم که در شعبه‌ای که شما مسئولیتش رو به عهده دارین فراوان اون رو دیدین، انجام امور پزشکی توسط افراد غیر متخصص هست، توسط دستیاران، توسط افرادی که فاقد صلاحیت های لازم هستند اما متاسفانه یا به دلیل سودجویی و یا دلایل دیگری الان در مرکز درمانی دارن روی بیماران در واقع اعمال رو انجام میدن. در حوزه اعمال مرتبط با زیبایی این موضوع دو چندانه و خب متاسفانه روز به روز هم در حال افزایش و سلامت مردم قربانی این اتفاقه.
بله، این مسئله در قانون در دو قسمت مورد بررسی قرار میگیره، یکی در به عنوان دخالت در امور پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای که در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی میشه، یکی هم ما در ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای توسط پزشکان. همونطور که شما فرمودین یه پزشکی میاد یه دستیاری رو به ازش استفاده میکنه که واقعا صلاحیت اون رو نداره، یا در غیاب خودش خیلی از وظایفی که باید اون انجام بده به اون محول میکنه. بله، در ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی هم این تعریف شده و رسیدگی میشه و به کارگیری اون در درجه اول، دوم، سوم قانونگذار بر اون مجازات تعیین کرده و از این پرونده ها هم ما داریم در سازمان که در حال رسیدگی هستن.
به نظر میرسه که ما باید در واقع این تذکر رو و این هشدار رو به شنونده های عزیزمون بدیم که اگر مراجعه کردن به یک مرکز درمانی، به مجموعه که خدمات سلامت ارائه میده، به مطب پزشکان، از این که خدمتی که داره بهشون ارائه میشه توسط شخص پزشک دارای پروانه از سازمان نظام پزشکی هست، حتما دقت داشته باشن و صرف پوشیدن روپوش سفید و در واقع کار تو مجموعه پزشکی داله بر این که فرد صلاحیت لازم رو داره نیست، و اگر خدای نکرده به هر دلیلی دوچار مشکل شدن، حتما شکایت خودشون رو پیگیری بکنن تا این اتفاق برای دیگر هموطنان ما رخ نده. تا اونجایی که ما بررسی کردیم در برنامه‌های پیشتر هم سرکار خانم میزدی به این مسئله برمی‌خوردیم که عدم پیگیری از سوی قربانیان این نوع اتفاقات باعث شده که ما شاهد این هستیم که تخلف روز به روز در واقع افزایش پیدا میکنه و افرادی که متخلف هستن هراسی از انجام تخلف ندارن.
من در این خصوص میخوام بگم درسته که متولی بازرسی، متولی نظارت، معاونت درمان و وزارت آموزش بهداشت پزشکی هستش، ولی من از مردم عزیز خواهش میکنم اگر موارد این شکلی رو دیدن، سامانه پیامکی سازمان تعزیرات به صورت شبانه روزی در اختیار مردم گذاشته شده، به صورت یک پیامک، به صورت یک پیام هم منتقل بکنن، همکارای ما در سازمان این رو پیگیری میکنن و به کمیسیون های مربوطه ارجاع میدن و رسیدگی میکنن. خیلی مواقع سازمان تعزیرات اون آئین و تشریفات طولانی رسیدگی رو که در دادگاه های عمومی هستش رو واقعا نداره. خیلی مواقع اگر در بر اساس ماده 68 قانون آئین دادرسی کیفری مشخصات کامل نباشه، خیلی از مراجع خب این رو به عنوان رفع نقص عادت میدن، ولی سازمان تعزیرات حکومتی حتی پیامک هایی که خیلی از نواقص رو هم داره رو میاد بررسی میکنه، تحقیق میکنه، به کمیسیون ماده 11 یا معاونت درمان ارجاع میده و پرونده رو واقعا پیگیری میکنه. من از مردم خواهش میکنم علاوه بر سامانه 1690-1490 که در سازمان وزارت بهداشت تعریف شده، سازمان تعزیرات حکومتی هم سامانه پیامکی هایی داره که میتونن به اونجا اعلام بکنن شکایتشون رو و هیچ حراسی هم نداشته باشن. ما همیشه در زمینه سلامت کنار مردم هستیم.
برامون میفرمایید شماره این سامانه پیامکی رو تا انتهای برنامه اگر براتون مقدور بود به ما بگین که ما اطلاع رسانی بکنیم. حتما شنونده هامون و خود همین در واقع تاکید میکنم اعلام تخلفات میتونه راه بروز بیشتر تخلفات رو در این حوزه که مستقیما با سلامت مردم سر و کار داره رو بگیره و اتفاقی هستش که خواسته ما هست از شما هموطنان عزیز که هم با آگاهی مراجعه بکنید به مطب‌های پزشکان و کلی مراکزی که خدمات سلامت رو ارائه میدن و هم اگر شاهد تخلفی بودین حتما اون رو گزارش بکنید و امید که در سر وقت به اون رسیدگی بشه و با در نظر گرفتن جرایم قابل توجه زمینه بروز اون تخلف که سلامت مردم رو در نهایت به خطر میندازه گرفته بشه. خود میزدی وقتی که ما مرور میکنیم دلایل بروز تخلفات رو در جامعه پزشکی، البته مثل همه صنوفی که به هر حال گروهی هستن که کاملا قائل به قانون هستن، خدمت خوب و مخلصانه ارائه میکنن، به هر حال در جامعه پزشکی هم در کنار خدمات فراوانی که حداقل در همین ایام کرونا مشاهدهش بودیم ارائه شد، به هر حال گروه اندکی هم هستن که ممکنه چنین تخلفاتی از اونها بروز بکنه. اما دلیل اصلی این مسئله چیه؟ آیا ما در حوزه قوانین هم ضعف داریم که منجر به بروز چنین رفتارهایی میشه، یا قوانینمون وجود داره درست اجرا نمیشه یا نظارت نمیشه بر اجرای اون؟
اگر بخوام واقعا این رو کالبد شکافی کنیم خیلی آسیب شناسیش خیلی زمان میبره، ولی من خب خیلی مختصر بگم خدمتتون. قانون وجود داره، ولی قانون مصوبه در سازمان تعزیرات حکومتی مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش. خب با پیشرفت جامعه، پیشرفت تکنولوژی در حوزه پزشکی درمان، مطمئنا قانون هم نیاز به بروز رسانی داره که خب انشالله عزیزان ما در قوه مقننه یه فکری به این قسمت حتما خواهند کرد. ولی خب قانون هست، ولی قوانین لازم هست شاید کافی نباشه، ولی آنچه که بخواهیم در این زمینه هست. بله، یک مقداری قانون باید به روز رسانی بشه، یک مقداری هم در زمینه نظارت و بازرسی. همین شهر تهران رو شما در نظر بگیرید، من عرض کردم خدمت شما ما پارسال حدود 4000 فقره پرونده بوده. خب مطب‌هایی که در تهران هست مطمئناً خیلی بیشتر از اینها هستش. بازرس‌هایی که باید برن، تعداد بازرس‌ها یعنی در زمینه اجرا و در زمینه اجرای احکام، در زمینه بازرسی، در زمینه نظارت، اینها ما یه سری خلأهایی رو داریم متاسفانه و غیر قابل انکاره. امیدوارم که حالا در زمینه قانون‌گذاری، در زمینه اجرا ما بتونیم این خلأها رو برطرف بکنیم.
ما هم مثل شما امیدواریم با توجه به اینکه بسیاری از جرائم در این حوزه جرائم نوپدید هستند و ما پیشتر با این نوع از جرائم در این حوزه مواجه نبودیم، به نظر میرسه که بروزرسانی و بازنگری در قوانین موجود به گونه ای که جرائم تعیین شده در قانون هم جنبه بازدارندگی داشته باشه، تا مادامی که ما جریمه رو تعیین میکنیم، وقتی که تخلفی برای ما محرز میشه اما اون جریمه جنبه بازدارندگی نداره، خب معلومه که دوباره تکرار میشه. با توجه به حال تغییراتی که در سالهای اخیر به وجود اومده، حتی بعضا رقم برخی از این جرائم شاید مثلا برای یک پزشک متخصص شوخی به نظر برسه، تا اینکه ما بخوایم اون رو به عنوان یک جریمه تلقی بکنیم. نحوه فعالیتشون، لغو پروانهشون، در واقع انفصالشون از ادامه فعالیت و مواردی از این دست، به نظر میرسه که همگی جای بازنگری جدی داره. یکی دیگه از سوالاتی که می‌خواستم از خدمتتون بپرسم در رابطه با بحث فرار مالیاتی است. البته ما دعوت کرده بودیم از کارشناس محترم سازمان امور مالیاتی هم که به استودیو برنامه ما بیا، متاسفانه هنوز نرسیدن. اما از خدمت شما سوال می‌پرسم، اگر که محرز بشه که فرد در واقع پزشک متخصص یا فردی که به هر حال در مطب به هر دلیلی پایانه فروشگاهیش رو با هدف فرار مالیاتی نصب نکرده و این تخلف گزارش بشه و محرز بشه، روند رسیدگی به پرونده این افراد در شعبه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات به چه ترتیب هست؟
بله، اگر مسئله فرار مالیاتی باشه، خب مرجع صالح مراجع دیگه‌ای هستن، دادگاه، ولی بیشتر اینها در قالب گرانفروشی خدمات پزشکی، اخذ مبالغ مزاد بر تعرفه، اینها ابتداعا در کمیسیون ماده 11 دانشگاه یک کارشناسی اولیه انجام میشه اگر اون کارشناسا که متشکل از 3 نفر هستن، 3 عضو هستن، رئیس سازمان نظام پزشکی، نماینده وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه در تهران، ما 3 تا دانشگاه داریم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران. اینها اعضای کمیسیون ماده 11 هستن. اگر اونجا کارشناسی اولیه تشخیص بدن که چنین تخلفی به وقوع پیوسته، پرونده در سازمان تعزیرات رسیدگی میشه، جریمه نقدی داره، توبیخ کتبی در پرونده پزشکی داره، در مؤسسات و بیمارستان ها با تکرار تخلف مرتبه دوم لغو پروانه مسئولی فنی و در مرتبه سوم حتی تعطیلی بیمارستان ها و مؤسسات پزشکی رو ما داریم و کمان که احکامی هم در این خصوص صادر شده.
و باز هم به این نتیجه میرسیم که لازمه رسیدگی به این قبیل تخلفات این هست که از سوی بیماران و افراد مراجعه کننده به این مراکز اگر که مواجه شدن با تعرفه‌ای خارج از تعرفه‌ای که شورای عالی بیمه سلامت اون رو تعیین میکنه، حتما اون رو اعلام بکنن و پیگیری بکنن تا راه رو بر روی متخلفین ببندن و بتونن حالا کمیته‌ای که اشاره کردن، همینطور بازرسین سازمان نظام پزشکی، بازرسین حوزه درمان وزارت بهداشت و در نهایت سازمان تعزیرات رسیدگی به موقع و کافی رو نسبت به این مسئله انجام بدن.
یه مطلبی رو خانم کریمی عزیز من خدمتتون بگم. سازمان، شاید این سوال برای شنوندگان ایجاد بشه که خب حالا تو سازمان نظام پزشکی یک مجموعی هستش که به این تخلفات رسیدگی میکنه، تعزیرات حالا چرا باید این کار رو انجام بده؟ من میخوام اینجا خدمت شنوندگان بگم که جرائم دو دستن، جرائم عمومی و جرائم خصوصی. بر اساس ماده 6 قانون سازمان نظام پزشکی، اونها جرائمی که جنبه عمومی نداشته باشه رو میتونن رسیدگی بکنن که ماده 6 دقیقا میگه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین، پزشکان شاغل که جنبه عمومی نداشته باشه از طریق هیئت‌های زیرب در این سازمان رسیدگی میشه. پس اون قسمت از جرائم که جنبه عمومی داره، یعنی اونایی که میاد نظم جامعه رو با یک عمل به هم میریزه، نظم عمومی، اخلاق حسنه رو زیر سوال میبره، از لحاظ جنبه عمومی هم تعزیرات رسیدگی میکنه. یعنی وقتی یک شکوایی به یک شعبه تخلفات میرسه، علاوه بر این که ما جبران خسارت حق شاکی رو در احکاممون میاریم، از لحاظ جنبه عمومی هم اون پزشک متخلف رو در رأیمون براش تعیین تکلیف میکنه. سامانه پیامکی سازمان تعزیرات هم 135 هستش، میتونن به این سامانه شکایات خودشون رو منتقل بکنن.
درود بر شما، ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که گفتگو اجتماعی امروز رو همراهی کردین. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، گفتگومون رو ادامه میدیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه، گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، گفتگوی اجتماعی.
شنونده گفتگو اجتماعی هستین. ساعت 13:53 دقیقه هست. در برنامه امروزمون به بحث زیرمیزی پزشکان پرداختیم، با تاکید بر اینکه خدمات فراوانی از سوی جامعه پزشکی به مردم عرضه میشه، اما در این بین هستن گروهی که متاسفانه به قوانین احترام نمیذارن، از جمله پزشکانی که در مطب‌های خودشون از بیماران وجه نقد دریافت میکنند، پایان فروشگاهی نصب نکردند و به نوعی هدفشون از این کار فرار مالیاتی هست و به حقوق بیماران توجه نمیکنند. به همین مناسبت هم در برنامه امروز میهمانان داریم، رئیس محترم شعبه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات سرکار خانم ایزدی که با ایشون گفتگو کردیم، و دیگر مهمانمون که به جمع پیوستن جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس محترم مسائل اقتصادی و مالیاتی سازمان امور مالیاتی با ما هستن. خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر هستم، منم از جناب علی و مهمان خوبتون تشکر میکنم.
جناب غیبی پور، ما پیش از این که شما جمعمون به پیوندین، از ابتدای برنامه برای این موضوع تاکید کردیم که به حال از سال 98 این قانون به تصویب رسیده که پزشکان موظف هستند که در مراکز خودشون، در مطب‌های خودشون دستگاه های کارتخوان پایانه های فروشگاهی رو نصب بکنن و امکان در واقع رصد اون برای سازمان مالیاتی فراهم باشه. اما به هر دلیل عده‌ای از این موضوع شونه خالی کردن. چه این اتفاق افتاده و سازمان امور مالیاتی چه برخوردی با این گروه میکنه و نحوه رسیدگیش به مسئله مالیات این گروه از پزشکان که با هدف فرار مالیاتی این کار میکنن چیه؟
بله، در اجرای ماده 169 خوشبختانه این سامانه‌های فروشگاهی و کارتخوان قانونی شده. منتها همونطور که قانون ارزش افزوده پیاده سازی شد، مرحله‌ای بود یه مدار در پیاده سازی سامانه‌های فروشگاهی و این الزام کارتخوان به هر حال فاصله بوده، ولی خوشبختانه از سه منبع، یعنی از سه جا، سه ایستگاه داره این موضوع کنترل میشه که به هیچ وجه این بحث حالا استفاده از کارت دیگران یا وجه نقد اینا کنترل بشه. کجا کنترل میشه؟ تقریبا پایان دیما یک بخشی در سایت سازمان مالیاتی ایجاد شده که همه کسایی که کارت خوان دارن اونجا باید ثبت نام کنن و بانک مرکزی اسامی رو داده، یعنی هر کس که
اینها رو باید احراز هویت کنه،
برای هر کس که یک کارت خوان داره بعد از دیما میشه یه معدی مالیاتی چه با پرونده چه بی پرونده. این کجا کمک میکنه به این بحث حالا پزشک و غیر پزشک؟ اینجا کمک میکنه که اگه یکی بره کارتشو بده اجاره، اینم میشه معدی، باید اثبات کنه که این مبالغی که واریز میشه به کارش ناشی از چی بوده، منبعش کجا بوده، و مثل یه پرونده مالیاتی رسیدگی میشه، این جلوش گرفته میشه، یعنی عملا کارتای اجاره گرفته میشه. کنترل لیگه پزشکا کنترل تراکنش‌های بانکیشون هست که اگر اون اظهاری که میکنن وقتی اظهارنامه میدن هر سال 10% به طور تصادفی چی میکنن که اگر مبالغ خارج از کارتشون بوده یا تو حسابشون اومده باید اثبات کنن که حالا این مبالغ پزشک بیمارت واریز کرده قبول، ولی اون مبالغی که خارج از به اصطلاح مطب به کارت اومده اونا رو باید شناسایی کنه. البته اگه املاک باشه خب یه مالیات شو دادم، ماشین رو داده اگه فروخته، ولی مبالغی که ریز هست و به هر حال تدریجی هست اینم کنترل میشه، یعنی از طریق تراکنش بانکی. یه موضوع دیگه که الان کنترل میشن خوشبختانه و این خیلی مهمتره، این تبصره یه که ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم هست به این شکل که هر کس که یا از هر محلی، از هر درمانگاهی، از هر مؤسسه‌ای که وجهی دریافت میکنه، خیریه، غیر خیریه، نهاد، هر چی اسمشو بزنیم، دو تا رابطه باید داشته باشه. یا باید رابطش استخدامی باشه که مالیات حقوقش به نرخ همون ماده 86 و اینا گرفته میشه، یا اگر هم مالیات رابطه استخدامی نداره اون 10% علل حساب ازش برمیدارن. بیشترین فساد و بیشترین کسری پرداخت تو این بخش بود قبلا. الان بیمه ها موظفن، خیریه ها، مراکز درمانی، بیمارستانی، این 10% تقریبا بخشی از اون فرارها رو جلوش گرفته. البته فقط برای پزشکان نیست، حتی مثلا یه بازنشسته هم جایی مشاور بشه، پرداخت بشه یه سازمان بده، 10% از این محل برمیدارن، چون این بیمه نیاز نداره که وصل بشه. ببین با این سه نقطه‌ای که هست، ما تا چون این سامانه ها جدیدن، تجربیات کمتره، این به یه مرحله‌ای میرسه که تقریبا خیلی این خطاها شاید به زیر 20% برسه. ولی خب الان هست، نه پزشکا، بخشای دیگه متأسفانه وجود داره.
ولی خب همونجوری که اشاره کردین دی ماه سال گذشته، یعنی دی ماه 99 اتفاق افتاده.
من خدمتتون عرض کنم که بحث که سال 99 اصلا 10% پزشکا قانونی شده که تو تبصره 6 قانون بودجه اومده. دی ماه امسال هم که 1400 هست، این کارتخانه همشون پرونده مالیاتی میشن. خیلی هم بی‌گناهن. اتفاقا حالا یه اطلاع رسانی هم جناب والی اینجا می‌کنید، اینی که خیلی مثلا خواهر، مادر، برادر رفته کارت گرفته، کارتخوان ایجاد کرده، الان روحش هم خبر ندید، فقط 4-5 میلیارد تراکنش میاد به حسابش و بعد بدونه که اون مثلا طرف خودش متوجه بشه ممنوع خروج میشه، ممنوع معامله میشه.
خب جناب غریبی خوبین، در شرایطی که اطلاعات کارت بانکیشو در اختیار فردی دیگری قرار داده،
بله،
یعنی این نمیتونه که اطلاع نداشته باشن، بیشتر شاید قربانی میشه،
عواقبشو نمیدونستن. الان دیگه آخر دی ماه که شد، هر کس به هر اون مثلا منشی اگه کارتشو بذاره تو مطب، عملا خودش یه معدی محسوب میشه و مالیاتش خودش بده.
بعضی
تضامنی هم هست، یعنی هم منشی میتونه، به هر حال دولت میتونه، یعنی سازمان مالیاتی، هم از اون منشی یا کسی که کارت گذاشته مالیات مطالبه میکنه تضامنی، هم از پزشک، یعنی اگه پزشک هم زذیرش منشی رفع توقیف نمیشه.
من حالا نظر سرکار خانم ایزدی رو میپرسم، چون که با ایشون که گفتگو میکردیم رسیدیم به این که به هر حال پزشکان خیلی اوقات، حالا اشاره کردین از نزدیکان خودشون، یعنی حالا اون گروهی هم که دستگاه پایان فروشگاهی رو نصب میکنن، لزوما شماره حساب به نام خودشون نیست، ممکنه به نام منشیانشون، همکارانشون و نزدیکانشون باشه و فراوان پرونده هایی که از این دست شما رسیدگی میکنین و فرد اعلام بی اطلاعی میکنه از گردش مالی که داشته، چه فرآیندی رو وقتی میکنه، چقدر این موضوع مبتلا به و چه اتفاقی در نهایت میفته؟
متاسفانه خب این موضوع الان خیلی بیشتر شده به نسبت سالهای قبل که ما پرونده رسیدگی میکردیم، یعنی استفاده از دستگاه کارتخانه افراد دیگه در مطب پزشکی خیلی زیادتر شده و مطلبی که آقای دکتر اشاره کردن از دیمای 90